حوزه علمیه مادر این نظام است، به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. چگونه میتوانه یک مادر از زاده خود، فرزند خود غافل بمانه، نسبت به او بی‌تفاوت باشه، در هنگام لازم از او دفاع نکنه؟ ممکن نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن استقلال و آزادی در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری است. مستحضر هستید که بیانیه گام دوم دارای چند فصل است. فصل پایانی 7 توصیه مهم را مقام معظم رهبری برای ما ملت ایران به ویژه جوانان نسبت به گام دوم انقلاب دارند. یعنی در این 40 ساله دوم چه وظایفی به عهده داریم. 7 وظیفه بزرگ رو به گردن ما گذاشتند. پنجمین وظیفه و توصیه از توصیه های 7 گانه مقام معظم رهبری پیرامون استقلال و آزادی است. مستحضرید، ملت ایران وقتی انقلاب کرد، در اون شعارها عزیزانی که همسن و سال من هستن یا بیش از من عمر دارن و توی جریان درگیری های انقلاب حضور داشتن دقیقا یادشون میاد، شعارهایی که ما ملت میدادیم برای پیروزی انقلاب این بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. یعنی ما 3 درخواست رو توی شعارهامون داشتیم و دوست داشتیم انقلاب پیروز بشه و این 3 ارزش واقعیت پیدا بکنه: استقلال، آزادی و 3 جمهوری اسلامی. با لطف خدا هر 3 تحقق پیدا کرده. البته وقتی میگیم جمهوری اسلامی، در درون این اسلامیت خیلی چیزا خوابیده که اونها رو طبعا مربوط به بحث ما نمیشه، یعنی حاکمیت کل دین. اما آنچه در این نشست برای شما عزیزان بیان میکنم در خصوص استقلال و آزادی است. البته برای اهمیت این دو واژه اشاره هم داشته باشم، حتی اون 3 خواسته که جمهوری اسلامی است، جمهوری اسلامی یک واژه مرکب از 2 عنصره: 1 جمهوری، جمهوریت، مردم سالاری، 2 اسلامیت. جمهوریت یعنی همین استقلال و آزادی، یعنی مردم سالاری. بنابراین خیلی اهمیت پیدا میکنه این واژه استقلال و آزادی از نگاه شعارهای اول انقلاب ما. با مراجعه‌ای که من داشتم به سخنان و عبارت‌های ارزشمند مقام معظم رهبری در گام دوم، در بیانیه گام دوم، در این مسئله عنوان و بند 5 یعنی استقلال و آزادی، عبارت‌ها رو که نگاه کردم و ریز کردم واژه‌ها رو، دیدم 10 رو ایشون مورد لحاظ قرار دادن. من عبارت‌های ایشون رو تقسیم به 10 کردم و خوب این تحلیل و آنالیز کردن رو شما عزیزان نسبت به هر عبارت بزرگی، انسان بزرگی انجام بدید. چه سخنان مقام معظم رهبری، چه امام بزرگوار، چه خصوصا سخنان معصومین علیهم السلام و یا آیات قرآن، ریز کنید ببینید چی هست. من 10 عنوان ریز رو استخراج کردم. اولین 10 عنوان رو میخونم، یادداشت بفرمایید، خودتون بعداً روی 10 عنوان کار کنید. من البته راجع به اینها مقداری توضیحاتی خواهم داد. عنوان اول: مفهوم استقلال و اسلامی بودن آن. استقلال اصولاً چیه؟ یعنی چی؟ تعریف مفهوم استقلال. از طرف دیگری، آیا استقلال یک واژه‌ای و مفهومی و ارزشی اسلامی است؟ تو کجای دین ما استقلال اومده؟ تو قرآن، تو روایات، تو فقه ما، تو کجاست؟ جایگاه این مفهوم استقلال رو در متون دینی پیدا بکنیم. این سخن اول. فراز دوم: تبیین مفهوم آزادی صحیح و اسلامی بودن آن. اصولا آزادی یعنی چی؟ آزادی آزادی غربیه؟ آزادی ولنگواری و بیبندواریه؟ یا نه آزادی معنای دیگه داره؟ معنای آزادی چیست؟ خیلی بحث مهمی است. سخن بعدی اینه که آیا آزادی در دین ما هم وجود داره؟ تو قرآن ما داریم؟ تو روایات داریم؟ تو فقهمون داریم؟ آها، اینا رو در بیارید. این دو. سه، استقلال و آزادی یک عطیه الهی بود به ما ملت ایران. آیا واقعا خداوند به ما لطف کرده و استقلال داده، به ما آزادی بخشیده؟ اصلا ما آزادیم از طرف خداوند در اقداماتمون یا نه آزاد نیستیم؟ ما بنده ایم. بنده که آزاد نیست، عبدیم، رقیم. چگونه استقلال و آزادی عطیه خدا شد به ملت ایران؟ چهار، وظیفه حاکمان و فرمانروایان امروز جامعه در تأمین استقلال و آزادی. قوای سگانه، مسئولان جامعه، وزارت خارجه ما، قوه قضاییه ما، وزارت کشور ما، تمامی نهادها و حاکمان، مسئولان حوزه‌های علمیه، چه وظیفه‌ای دارن که استقلال و آزادی ملت ما رو تأمین کنن، هم کامل کنن و هم نگه بدارن؟ وظایفشون چیه؟ چون همیشه در خطره هم استقلال ما و هم آزادی ما از ناحیه استعمارگران خارجی و مستبدان داخلی در خطره. چه وظیفه‌ای برای حفاظت و تقویتش وجود داره؟ پنجم، نقش صدها هزار انسان شجاع و فداکار در دوره‌های گذشته در ایران در تحصیل استقلال و آزادی چقدر کار کردند؟ مبارزات اونها رو بیاییم بشماریم. اینا گزارش دهی باید بشه. خیلی دنیایی از اطلاعات وجود داره، اینا باید بیاد به نسل نو اینا رو اطلاعات رو در اختیارشون قرار بدیم. ششم، نقش جوانان در پیروزی انقلاب. آیا جوانان چقدر نقش داشتن؟ گزارش هایی داده بشه. هفتم، وظایف دولت و همگان در حفاظت از استقلال و آزادی ملت ایران. هشتم، که اندکی با اون مورد قبلی فرق میکنه، توصیح میدم. هشتم، تفاوت استقلال با زندانی کردن سیاست و اقتصاد در داخل مرزهای کشور. مقام معظم رهبری اشاره به این دارن. اگه ما میگیم کشور مستقل باشد، معناش این نیست که این کشور نباید با دولت‌های دنیا ارتباط داشته باشه. اصلا معناش این نیست. ما با زندانی بشیم، رابطه اقتصادی با هیچ کشور بزرگی نداشته باشیم، نه همچین نیست. استقلال با زندانی کردن چه تفاوتهایی داره؟ گاهی ما فریاد استقلال که سر میدیم با طلبه ها زیاد که تأکید میکنیم و اشکال میکنیم به بعضی دولت مردان، به ما میگن خب بگید ما رابطمون رو قطع کنیم دیگه با دنیا. فرقش چیه؟ مرزهاشو باید روشن کرد. و نهم، تفاوت آزادی، این آزادی اسلامی که ما داریم میگیم، با رهایی جامعه از اخلاق و قانون و ارزش‌های الهی و حقوق عمومی. طبعاً یک آزادی آزادی غربی داریم، یک آزادی آزادی اسلامی. تفاوت بین اینا چیه؟ الان برخی از نسل‌های جوان ما میگن چرا ما رو آزاد نمیذارید؟ بعضی از غرب‌زده‌ها میگن چرا ما رو آزاد نمیذارید؟ مگه انقلاب برای آزادی نبوده؟ خب ما جوابمون چیه؟ احتیاج داره که ما مرز بین آزادی اسلامی و آزادی غربی رو تبیین کنیم. و دهمین عنوان، وظایف جوانان، طلاب حوزه‌های علمیه و مجموعه جوانان نسبت به مسئله استقلال و آزادی است. این فهرستی از عناوین دهگانه‌ای رو که بنده در عبارت‌های مقام از رهبری در بیانیه گام دوم دیدم. اما وارد توضیح میشم و از منظر آیات قرآن تعدادی از اینها رو توضیح میدم و برخیرم اسناد تاریخی رو خدمتتون گزارش خواهم داد. یک صلوات هم بر محمد و آل محمد میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما راجع به بند اول، مفهوم استقلال و آیا استقلال در دین ما، در قرآن ما و روایات ما وجود داره یا نه. اما تعریف استقلال، استقلال یعنی جامعه اسلامی روی پای خودش بایستد و به خودش تکیه کند و نیازمند و وابسته به دولت‌های غیر اسلامی نباشد. این مفهوم استقلاله. خب رو پای خودمون بایستیم، نه نیاز داشته باشیم نه وابسته باشیم. سوال، آیا در قرآن سخن از استقلال وجود داره؟ بنده ارزمینه ده ها آیه شریفه ما راجع به استقلال داریم. من 4 آیه رو از این مجموعه خدمتتون قرائت میکنم. آیه اول سوره نساء آیه 141، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. لن برای نفی ابدیته، یعنی هرگز خدا اجازه نمیدهد که کافران سلطه ای و راهی برای سلطه بر امت مؤمن داشته باشند. این آیه آیه مشهوری است. طبعا تفاصیل مفسران بزرگ زیر این آیه دیدید و خواهید دید. ببینید چقدر مطالب ارزشمندی رو گفتن. این یک. من فهرستوار میرم جلو. آیه دوم، آیه 28 سوره آل عمران، آیه شریفه رو میخونم. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. لا، لا ناهیه است دیگه. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. حق ندارند، حرام است که جامعه اسلامی کفار و غیر مؤمنان را اولیاء و سرپرستان خودشون قرار بدن، اونها رو کاری بکنن که اونها زمام بخشی از امور جامعه اسلامی رو به عهده داشته باشن. این حرامه. لا یتخذ نهیه و نهی زهره در حرمت داره. دنباله آیه شریفه سخن عجیبی است. میفرماید و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی. هر کسی در جامعه اسلامی اقدام کنه به گامی که و به برنامه‌ای که راه سلطه کفار را بر امت اسلامی هموار کنه، فلیس من الله فی شی، هیچ رفتی دیگه به خدا نداره، باید خودش از خدا جدا بداند و خدا تکلیف اون رو روشن کنه. انسان بیگانه از خداست. عجیبه. این آیه دوم. آیه سوم سوره نساء آیه 139. این آیه تحلیل داره نسبت به اینکه چرا بعضی از مسلمانان بزدل و ترسو دنبال اینن که ارتباط دوستانه ای رو با دولت‌های کفر و قدرتمند برگزار کنن. رازش چیه؟ قرآن یه تحلیلی داره و راز رو بیان می‌کنه. می‌فرماید الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. اونهایی که میرن کافران رو بدون به جای اولیاء، به جای مؤمنین اولیاء خودشون قرار میدن. ایبتغون عندهم العزه. آیا برای عزت، برای قدرت خودشون، قدرت حکومتشون، قدرت جامعهشون دنبال اینن که برن وام بگیرن، عزت و قدرت رو و قرض بگیرن، عزت و قدرت رو از کفار؟ خودشون اقتدار ندارن، اقتدار رو میخوان از اونا بگیرن؟ ایبتغون عندهم العزه. پرسش توبیخیه. قرآن میفرماید فإن العزة لله جميعا. کل عزت دست خداست. کل عزت دست خداست. شما از خدا بخواید عزتو، چرا از اونها گدایی میکنید؟ گدایی کردن عزت از کافران. این یه تحلیله. پس این یه ضعف شخصیتی رو داره نشون میده که اگر مسلمان دنباله عزت وام گرفتن از کفار باشه. و آیه 4 آیه است که یک قدم میره جلوتر و اوج میگیره و یک سیلی محکمی قرآن میزنه به گونه مسلمانانی که دنبال اینن که برنامه و قراردادی رو با دولت‌های کافر داشته باشن که راه سلطه اونها رو فراهم کنن. این آیه عجیبه، سوره مائده آیه 51 می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، یهودیان و نصرانیان و مسیحیان عالم را اولیاء خودتون قرار ندید، اونا رو بر خودتون مسلط نکنید، کاری نکنید مسلط بر شما بشن. چرا؟ چون اونها به فکر خودشونن، نه به فکر شما، دلشون برای شما نمی سوزه. بعضهم اولیاء و بعض، خودشون ولایت بینشون وجود داره، اونا به فکر خودشونن، دلشون برای خودشون می سوزه، منافع خودشون معیار هست نه منافع شما، مطمئن باشین دلشون برای شما نمی سوزه. خب اگر یک دولت مردی در جامعه اسلامی اینو نفهمه، فکر کنه اونها دلشون برای ما هم میسوزه، اونا انسانن، لبخند میزنن، محبت میکنن، قول میدن، امضا میکنن، تعهد کردن، پس به تعهدشون عمل میکنن، دلشون برای ما میسوزه. اگر کسی اینجوری فکر کرد چی؟ قرآن میفرماید: و من یتولهم منکم فانه منهم، و من یتولهم منکم، اگر از بین شما جامعه مؤمنین کسانی پیدا شدن و این غلط رو انجام دادن و رفتن و قراردادی با اونها بستن که سلطه اونها رو بر امت اسلامی فراهم کردن، فانه منهم، او دیگه از جامعه ایمانی شما نیست، اونو جزء دشمنان حسابش کنید، جزء یهودی‌ها و نصرانی‌هاست. خیلی عجیب این آیه، ما جرأت نداریم توی سخنرانی هامون با این صراحت علیه کسانی که رابطه ای رو با دنیای استکبار دارن برقرار میکنن که منجر به سلطه اونها میشه اونجوری صحبت کنیم. عجیبه. و بعد در آخر آیه قرآن میفرماید: ان الله لا یهدی القوم الظالمین، این گونه افراد ظالمند، اینا ظالمند، خدا اینا رو دیگه هدایتشون نمیکنه، بذار برن جهنم. چرا؟ چون هم ظلم به جامعه کردن و هم ظلم به خودشون. شما آیه بنی صدر رو به عنوان یه نمونه ملاحظه کنید، هم به خودش ظلم کرد و هم به جامعه مسلمان و مؤمن و انقلابی ایران، هم به خودش ظلم کرد هم به جامعه، به خودش هم ظلم کرد، چون هم قیامتشو خراب کرد هم دنیاشو خراب کرد. او رئیس جمهور این کشور بزرگ اسلامی بود و امام بزرگوار منصب فرماندهی نیروهای مسلح رو بهش دادن، چون فرمانده نیروهای مسلح، یعنی منصبی که مال ولی فقیه بود بهش اعطا کردن. چی میخواست بیشتر؟ آخرش به اینجا رسید که باید برای فرار کردن آرایش کنه، لباس زنانه بپوشه، ریش و سبیل رو بتراشه و صورتش رو آرایش زنانه کنه و کت دامن بپوشه و کفش های پاشنه دار و به عنوان این که من زن آقای مسعود رجویم بلندش فرار کنه بره. این ذلت نیست؟ این ظلم نیست؟ ظلمه به نفس؟ ظلمه به نفس؟ کسانی که دنبال اینن که وام بگیرن عزت از بیگانگان، این سرنوشتشونه. بنی صدر یه نمونش بود، شاه یک نمونش بود، هم ظلم به خودش کرد و هم ظلم به جامعه. کتاب سرگذشت شاه نوشته شده، آقای همیلتون جردن کتابی داره راجع به زندگی شاه پس از فرار. ایشون رئیس ستاد کاخ سفید آمریکا بود در اون زمان، خاطرات خودشو نوشته. ببینید اونجا راجع به شاه، یکی از گزارش هایی که من دیدم تو اون کتاب میرسه به اینجا که شاه بعد از اینکه فرار کرد آمد کشورهای متعدد و بعد رفت باهاما و و اونجا مستقر شد، مریض شد، سرطان گرفت و تلفن زد به کارتر جمهور آمریکا که منو اجازه بدید بیام آمریکا، برگردونید و برای درمان. آقای میلتون جردن میگه کارتر به من گفت که آقای جردن، جوابشو بده. گفتم چی؟ خب برو دیدنش، قانعش کن که آمریکا نیاد آمریکا، چون برای ما درد سره، ما میخوام راحت باشیم. میگه یه هواپیما سوار شدم، رفتم باهاما، رفتم پیاده شدم و رفتم باغی که شاه خریده بود. وارد باغ شدم، عصری بود، دیدم روی تختش دراز کشیده با خانمش و چایی دارن میخورن. نگاه کردم، دیدم دستهای بی رمقش روی این تخت، روی این دسته تخت آویزانه، گوش در بدنش نمونده، فقط استخوان و پوسته، رنگ پریده، صورت فقط استخوانها پیداست. رفتم سلام کردم، اعلیحضرت سلام. گفت آقای جردن خیلی خوش آمدید. گفتم خیلی ممنون اعلیحضرت. گفت اومدید منو ببرید آمریکا برای درمان؟ گفتم متاسفم. گفت مریضی سرطان دارن، دارم میمیرم. گفتم متاسفم. گفت پزشکان معالج من به من گفتن اینجا امکان درمان نیست، باید برم آمریکا، اقدام نمی کنید؟ گفتم اعلیحضرت متاسفم. گفت چرا؟ گفتم شرایط مناسب نیست. گفت حتی اگر بمیرم به قیمت مرگ من تموم بشه؟ سرمو انداختم پایین، گفتم متاسفم. سری تکون داد و آهی کشید و گفت این پاداش سالها خدمت به شماست، این پاداش سالها خدمت به شماست. گفتم اعلیحضرت شرمنده هم و نبردش آمریکا برای درمان، تا مجبور شد رفت مصر رو از دنیا رفت. این ذلته، این ذلت سرنوشت کسانی است که به جای استقلال، به جای اتکای به ملت و اتکای به خدا، اتکای به دولت‌های بیگانه می‌کنند و فکر می‌کنند قدرت‌های پوشالی و چشم پرکن امروز دنیای آمریکا و انگلیس و دیگران، اونها می‌تونه به کشورهای اسلامی ما کمک بکنه. اینا سرنوشته. این نمونه دوم. و نمونه سوم، کم له من نظیر، خیلی نمونه تو ذهنم آمد. پیشنهاد میکنم شما طلاب عزیز یکی از موضوعات تحقیق خودتون این قرار بدید: سرنوشت تلخ کسانی که به جای استقلال به طرف وام گرفتن عزت از دول بیگانه رفتند. این دو نفر رو من اسپردم، ده ها نفر در تاریخ داریم، چه تاریخ ایران و چه تاریخ صدر اسلام و چه بقیه کشورها، که حالا شاید در لابلای صحبتم به برخی از اونها به مناسبتی از رؤسای جمهور دیگر کشورها اشاره کنم. صدام رو اشاره کنید، اضافه کنید شما به اون لیست. صدام به جای تکیه به ملت خودش گوش به حرف آمریکا کرد، اینم نمونش. آخرش خود آمریکا اقدام کرد و ایشون رو گرفتن و انداختن توی دسته مسئولان و ماموران انقلابی عراق تا اعدام کنن. هم ظلم به خودش کرد، هم ظلم به ملتش. و از این نمونه ها فراوان. در دوران مشروطه آقای سید حسن تقی‌زاده یک روحانی انقلابی بود در اول انقلاب نهضت مشروطه، حجت الاسلام سید حسن تقی‌زاده، یه روحانی جوان انقلابی از تبریز، فریاد انقلاب برآورده بود، مبارزه میکرد، اما یواش یواش به دلیل ضعف شخصیتی که داشت احساس کرد که باید از قدرت انگلیس باید استفاده بکنه و شد آنچه شد، شد یک مزدور بیگانه و روزی که حمله کردن به مجلس شورای ملی در اون زمان، روسیه حمله کرد که به توپ ببندن، ایشون پناه برد به سفارتخانه انگلستان در تهران. این روحانی لباسهای خودشو در آورد، عبا و عمامشو گذاشت کنار، خلع لباس کرد خودشو، کلاشاپو پوشید و بر کالسکه انگلیس سوار شد و آمد بیرون و رفت انگلستان. این سرنوشته محاسن رو تراشید، لباس رو عوض کرد برای همیشه. واژه تقی‌زاده رو یادتون هست، مقام معظم رهبری در اول سال و روزهای نوروز در سخنرانیشون در حرم امام رضا علیه السلام اسمشو بردن و فرمودن این گونه نباشید، نشید. از این نمونه ها فراوان. استقلال در قرآن بهش اهمیت داده شده و نباید به جای استقلال به طرف وام گرفتن قدرت از بیگانگان رفت. این چهار آیه شریفه ای که خدمتتون راجبه تعریف استقلال خوندم و این هم نمونه هایی از کسانی که به جای استقلال به طرف وام گرفتن عزت از دیگران رفتن. این بند اول. بند دوم، مفهوم آزادی صحیح و اسلامی بودن آن. این را اجازه بدید در جلسه بعدی خدمتتون توضیح خواهم داد. آیات شریفه قرآن تا جلسه بعدی خودتون هم بگردید ببینید آیا از نگاه قرآن انسان آزاد است، جامعه اسلامی باید آزاد باشه یا باید برده باشه یا باید بنده باشه. بررسی کنید، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. موفق باشید.